خداداد بر روی ملک حاصل خیز ای قدر همت نداشته باشه که بذر بپاشم، ای قدر از عقل خود استفاده نکنه که برای آینده گندم بکارم و حاضر باشه که بذرها و پسخانه ها بپوسه، اما حاضر نشوه که ما دشت دشت گندم داشته باشیم و به فصل خوش چینی خرمن خرمن طلا درو کنیم. بذرها فقط گندم و جو و برنج و میوه نیست. بذر مهمترین بذرها در درون انسان هاست. باید به این بذرها، به این انسان ها فرصت بدیم که رشد کنند. راه مکتب نبندیم، راه دانشگاه نبندیم، راه کار و کسب حلال را نبندیم. اگر باور داریم که یک روز حسابی هست، اگر باور داریم که یک روز از ودیعه خدا، از امانت خدا به دست این ملت پرسان خواهد شد.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. نقش خانواده در تربیت فرزندان انکار ناپذیر است و در فضای خانواده است که نهال وجود کودک شکل میگیره و رشد میکنه. تحقیقات روانشناسانه چی میگه دوستان عزیز؟ میگه که خانواده یک واحد کوچک از جامعه است که هر چقدر ارتباطات در کانون خانواده گرم تر باشه، این نهال کوچک خانواده که فرزندان عزیز هستن، این نهال ها میتونن رشد بهتری داشته باشن و برگبار بهتری بگیرن و ارتباط گیری این کودکان و نوجوانان در آینده با جامعه بهتر خواهد بود.
مسلمان هرچی که کاش بکنه میداره. مثلا خوبی بکنین خوبی میبینین، یعنی حاصل خوبی کردن خوبیه.
باید بذر مهر و محبت و همدلی رو بکارن.
وقتی که ما یک انسان خوبی باشین و از انسان خوب از خوب جامعه به نماد بگذارین، باعث میشه که اطرافیان ما از ما خوش باشن و بعضی از افراد بعد جامعه از ما الگو برداری کنن.
همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. فرزندان و در خانه و خانواده به وجود نازنینشان اشاره شد، به نیازهای حیاتی و جسمیشان. خب خیلی وقتا پدرها و مادرها نگران خوراک و پوشاک فرزندان هستند، حمایتهای جدی میکنن و مثل بذری که در دل زمین خب نیاز به آب داره، نیاز به نور آفتاب داره، به زمین مساعد داره، کوشش میکنن که فرزندشان خدای نکرده در هوا یخ خنک نخوره یا شکمش خالی نباشه. اما چقدر به پشتیبانی ها و حمایت های روانی و به خصوص عاطفی فرزند خود ما فکر میکنیم؟ که این بخش بسیار جدی نیازهای نهال لطیف وجود فرزند ما هست. اگر هوش ما طرف این مسئله نباشه، ممکن است که فرزند ما از نظر روانی آسیب‌های جدی ببینن و دیگه او نهال کوچک ما تبدیل به یک درخت تنومند و استوار و پربرگ و بار نشود. شما چقدر به نیازهای عاطفی و روانی فرزندتان فکر میکنین؟
فرصت‌های مثل ماه‌های خوب رجب و شعبان و رمضان برای ما مثل فرصت فصل کاشت است برای یک دهقان. دهقان بذر در زمین می‌کاره، از او مراقبت می‌کنه تا به وقتش و به فصل برداشت محصول خوب و مناسب و او چیزی را که نیاز داره برداشت کنه. ماه‌های خوب خدا هم برای ما و شما همین صورت دارند. تلاش می‌کنیم که بهترین رفتار، بهترین عمل کرد، بهترین تصمیم گیری و بیشترین توجه را به دیگران داشته باشیم و انتظار داریم که او چیزی را که در این ماه‌های خوب خدا در دل خود می‌کاریم برای ما چون یک ویژگی جدا ناشدنی، یک مهارتی که او را بارها بارها تمرین کردیم، همراه ما باقی بمانم.
خب همچنان با شما هستیم. تشکر که خیلی پایه هستین، پایه برنامه و همراهی کردین از آغاز برنامه تا این لحظه. پیامکی بخونیم از دوست خوب ما حلیمه جان از هرات. نوشتند که سلام و درود. ما فکر میکنم که وقتی دو جوان دست هم دیگر میگیرن و میرن به سمت تشکیل یک خانواده و بذر عشق میکارن، این بذر عشق و دوستی و پیوند نیاز به مراقبت داره. اگر خدایی نکرده ای بذر کاشتیم و مراقبت نکردیم، مراقبتی که کوشش بکنیم وارد حریم خصوصی همدیگر نشویم، زیاد به همدیگر گیر نتیم، خلق و خوی خوش داشته باشیم، خدایی نکرده به سمت بدگمانی نرویم و کلام نامناسب و ناشایستی خارج نشو از دهن ما و احترام همدیگر داشته باشیم، اینها مراقبت هایی است که از نهال کوچک عشق ما داریم و رسیدگی کردیم بهش. وگرنه ممکن است که خیلی زود دچار آفتی شوه که او مهر و محبت و عشق دوستی ما را به سادگی از بین ببره.
عاشق شدی یا شقایق شدی، دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی، دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی، برای خدا میکنم بندگی، برای تو من میکنم زندگی، برای خدا میکنم بندگی، برای تو من میکنم زندگی. دل عاشقت را با آتش زدی، پر از شک شدی یا پر از شک شدی، با
من شدی، تمام عمر را ما بستر شدم. دل من با تو کرد عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟
خب انشالله که پر از شق نشوین، شقایق شوین، ولی عاشق هم شوین، دلتان گرم باشه از عشق و از دوستی. فضای خانواده رو واقعا وقتی که نگاه میکنی میبینی که درخت تنومند و کهنسال پدر و مادر است که سایه انداخته و مثل چتری حمایت میکنه از نهال کوچک و لطیف وجود فرزندان، و با مراقبت های جدی و ملاحظه ها و پشتیبانی هایی که دارن، این نهال کوچک تبدیل به یک درخت پربرگ و بار میشه، و از اون طرف میبینی که درخت پربرگ و بار پدر و مادر کم کم نیازمند رسیدگی ها میشن. مقصد که زندگی خودش یک باغ است، فضای خانه و خانواده باغچه است، گلستان است و بوستان است که هر کدام از اعضای خانواده به شکلی میتونن که در محافظت و مراقبت از همدیگه، به خصوص مراقبت های عاطفی از همدیگه، نقش جدی داشته باشن. بریم با سراغ بخش نمایش برنامه.
جان مادر، آله چرا قی طرف طرف سعی میکنی؟
پدر جانم دیر نکده؟
بله درست میگی، پدر جان دیر کده، ولی هر جای باشه همین ساعتا باید پس بیه دیگه. قرار بود که از رای داره بازار بره.
سود و کار داشتیم مرا میگفتین مادر جان؟ من دیگه کلام بچه شدم مادر جان. خود پدر جان گفت که ازی بابا سودای خانه با تو.
بله جان مادر، موقعی که گپ زد هم بودم هم شنیدم، ولی پدرت پشت چیزی رفته که خودت آورده نمیتونی.
آها، پس کلان است، سنگینم باید باشم.
اشتباه فکر کردی بچه مادر، اتفاقا سبک است و وزنی هم نداره پدر جان.
نگوین مادر جان، خوب میخوایم که خودم حس بزنم مثل یک چیستان.
بسیار خوب، تو سوال کو تا ما جوابشه برد بگوی، مثلا چقدر جواب نزدیک میشی بگو.
خوردنی است؟
نه خیر، خوردنی نیست.
پس پوشیدنی است؟
نه، از خوردنی گفتی، راستی یادم اومد برات یک راهنمایی بکنم که خوردنی نیست، ولی بر ما پس هم خوردنی میته.
خوردنی میته؟ ای خوردنیش میوست؟
بله نزدیک شدی جان مادر، آفره.
فهمیدم مادر جان، پدر جانم رفته که درخت بیارم، درست گفتم نه؟
هم درست گفتی هم نه.
چطور مادر جان؟
آخه درخت که آوردنش خیلی کار سختی از جان مادر. پدر جانت رفته که با خود یک نیال درخت بیاره که بخرید باغچه خانیمو بشانمش.
نیال درخت چین؟
گفت که نیال درخت سیب میاره که در پالی درخت توت ریاولی بشانه.
چقدر خوب، من باز در کاشتنش به پدر جانم کمک میکنم. این کارا رو بسیار دوست دارم.
مادر قربانت شوه، اگه هوا خوب باشه اصلا پروا نداره. و یک گپ دیگه جان مادر.
چی مادر جان؟
این کار خیلی هم ثواب داره.
از راستی میگین ثواب داره؟
بله جان مادر، ثواب زیادی داره. پیامبر ما به کاشتن نهال بسیار سفارش کرده. امامای ما هم به این کار توجه خاصی داشتن، چرا که بالاخره فایده کاشتن درخت به خود آدم ها میرسه دیگه.
مخصوصا درخت های میوه که باشه خیلی بهتر.
بله،
از مادر جان.
بله، به احتمال زیاد پدر جانت است.
خودم میرم دروازه رو باز میکنم. آمدم.
درخت دوستی بنشان تو کام دل ببارم، درخت دوستی بنشان تو کام دل ببارم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارم. صحبت غنیمت دار چه بعد از روزگاره، شب صحبت غنیمت دار چه بعد از روزگاره، بسی گردش کند گرد بسی لیل و نهاره، بسی گردش کند گرد بسی لیل و نهار آرد. بهار آب خواهیده وگر نه این چمن هر سال، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارم، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارم.
چقدر خوب شاعران و نویسنده های ما خوب پرداختن به موضوع کاشت و برداشت، و حافظ یکی از او گلها را گفته: درخت دوستی بنشان، درخت دوستی بنشان و نهال دشمنی برکن. کوتاه و مختصر و مفید که بار و بار تکرارش میکنیم و هر دفعه تکرار میکنیم حس خوب میگیریم. خوش به حال کسایی که درخت دوستی میکارن و نهال دشمنی را میکنن، اوسو مندازن، اوسو، و زندگیشان پر از مهر و دوستی هست. شما بگوین که کاشتن و برداشتن چی نقشی در زندگی شما داره، چی میکارین این روزها، و تعریفتان از کاشت در چه حوزه است؟
کاشتن اگر از بحث زراعت بگین، خب امو میشه که یک تخم که آدم به زمین میکاره و بعد از او حاصل از او مثلا گندم آدم به زمین پاش میده و آبیاری اینا رو که میکنه، بعد از او گندم که حاصل میشه. خب خب از لحاظ زندگی که بگیم و تجربات زندگی بگیم، که ما مثلا یک خوبی میکنین میشه گفت کاشتنه، با حاصل از اون میبینین که مثلا ذهن خود ما آرامه و این میشه گفت که حاصلی از این کاشتن میشه.
خب اجازه بدیم پیامکی بخونیم از دوست خوب ما ناجیه جان. از مزار شریف سلام تقدیم کردن، گفتن که وقتی که میگیم فرزند ما، کودکان ما، نهالهای باغ زندگی ما هستند، یک بخش جدی از مراقبت از این نهالهای کوچک که انشالله با بار و با ثمر برسن، آموزش هاییست که ما در فضای خانه و خانواده و در جامعه ما بر اونا میتیم و چقدر مراقبه علایق فرزندانتان هستین که اونا به چه چیزی علاقه دارن، علایق کشف میکنین و پرورش میدین و مهارت‌های مختلف را به فرزندتان میآموزین. و نوشتن که افسوس که فعلا در شرایط کنونی بر نهال وجود فرزندان ما به خصوص دختران ما درهای مکاتب و آموزش بسته شده و این عین تاریکی است، عین تاریکی.
خب کاشتن به مراحل زیاد ما میتونیم استفاده بکنیم. خامه بعدی کردن همیشه خب بعضیا کشت بعد مثلا یا مو اعمال بعد که انجام بدم و او را میبینم، من با او بدی از او را میبینم در زندگی. یا با کسی بدی میکنن و یا مثلا با کسی که حسد میورزن یا کینه میورزن و مو حاصل از او اینه که خود اینا بدی میبینن، خود اینا آرامش ندارن در کل.
خب دوستان عزیز، رو به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی هستیم. سپاس از شما که با مهر همراه ما بودین و با موضوع کاشت و برداشت نظراتتان، تجارب خوب خودتان، مشاهداتتان را با ما در میان گذاشتین، بخصوص در فضای خانه و خانواده. انشالله که همیشه پر ثمر باشه درخت وجود شما و تراوت و شادابی هدیه کنه و شما اولا به خودتان و بعد از او به اعضای نازنین خانوادهتان. فردا درباره چی گپ میزنیم مفصل بحث میره، وارد موضوع باغبانی میشه او و خیلی حرفه‌ای میشه دیگه. انشالله باغبانای عزیزی که پای برنامه هستن و کاشت و برداشت حرفه اصلیشان است، در میدان بیاین، پیام و پیام رسانی بکنن، صدای خود بکشن و از تجارب خود بگوین که دیگه بخیر نرمک نرمک آهسته آهسته بهار می آید و نیاز هست که تجارب اونا شنیده شود. خب دیگه فرصت چندانی نداریم، انشالله که از همراهی با برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا و فرصتی دیگر همه شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. زندگیتان لبریز از عشق و لبریز از دوستی.
وقتم بخیر باشد. همراهان گرامی و ارجمند، گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق عدالت گستر، سلام عرض میکنیم خدمت شما جویندگان حقیقت و کمال، جویندگان راه سعادت. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت دقایقی را با شما دوستان عزیز همراه هستیم تا در ادامه بحث امامت و دوران زمامداری امام علی علیه السلام بپردازیم. لطفاً در برنامه امروز همراه ما باشید. نظر علی علیه السلام، آن اصلی که می تواند تعادل اجتماعی را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد و به پیکر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش دهد، عدالت است. ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتی روح خود ستمگر را راضی و آرام نگه دارد، چه رسد به ستم دیدگان. در واقع عدالت بزرگ راهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد. اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند. اهتمام جدی امام علی علیه السلام بر ریشه‌کنی تبعیض و بی‌عدالتی هرگز خوشایند زیاده خواهان نبود. غارتگران اموال عمومی که از روابط ظالمانه موجود منتفع بودند، پس از مشاهده مشی عادلانه علی علیه السلام در تقسیم بیت المال برآشفتند و پرچم مخالفت با حق را برافراشتند. آنها که معمولاً افرادی صاحب نفوذ بودند در مقابل علی علیه السلام سفارایی کردند. ابن ابوالحدید می نویسد این اولین موضوعی بود که موجب نگرانی و کینه اشراف نسبت به حضرت علی شد. آنان نمی توانستند ایستادن در صف برابر با فقرا را تحمل کنند. به هر یک از مهاجرین 3 دینار داده شد، سپس به هر یک از انصار و در مرحله بعد به همه مردم سیاه و سرخ هر یک 3 دینار اعطا شد. همچنین دستور داده شد هر آنچه از بیت المال در خانه خلیفه سوم بود و همه اسب ها و شترانی که از بیت المال برای خود برگزیده بود به بیت المال منتقل شود. این حرکت علی علیه السلام چنان لرزه در زندگی ستمگران افکند که عمرو عاص تای نامه‌ای به معاویه نوشت هر تصمیمی که داری انجام بده، وگرنه پسر ابی طالب پوستت را چنان خواهد کند که پوست چوب دستی را.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از زیبایی هایی که در گوشه گوشه دین به چشم میخوره مسئله عدالت. اول عدالت رو معنا کنم. عدالت یعنی گناه کبیره از اون دیده نشده، نه یعنی گناه کبیره در عمرش نکرده. من گناه کبیره از اون ندیدم، این معنی عدالت. بعد در همه جا این گسترش پیدا کرده، از پیش نمازی که یک نفر میخواد پشت سر یه نفر نماز بخونه توی مسجد یا تو خونه، باید من گناه کبیره از این سراغ ندیده باشم سراغ نداشته باشم، تا امام جمعه باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، و حتی حضرت امیر فرمود تو نگاه ها باید عادل باشی. فی لحظه و نظره، یعنی در ملاحظات در نگاه های تو نباشه، که مثلا قاضی که نشسته به یکی 30 ثانیه نگاه کنه به یکی 20 ثانیه. حتی در برخورد با حیوان ها میگه عادل باشید. حضرت امیر میفرماد ای مسئول زکات، تو که میری منطقه ای زکات بگیری، خب زکات به شتر هم تعلق میگیره، به گاو هم تعلق میگیره، اگر 10 تا شتر به عنوان زکات گرفتی داری میاری، یه دو سوار شد نکنه یه شتر یه ساعت سوار شی، یه شطور و نیم ساعت. ولی یعدل بین صواحباتها، باید مراعات عدالت بشه بین صواحب. صواحب جمع صاحبه، حیوانی که سوارش میشی. ببینید این خیلی لطیفه، خیلی لطیفه که این مقدار باید مراعات کنیم. حتی حضرت امیر میفرماد که اگر شطور رو میخوای بیاری نکنه بین شطور و بچه شطور فاصله بندازی. لا تفرق بین الناقه و فسیلتها، نکنه تو بشه. اینا به قول ما اکبیر داره و انتقام داره. یه شکارچی بود، رفت شکار، یه آهو رو دید پلو مادرش، یعنی آهو رو دید بغل بچه‌شه. رفیقش گفت به این نزن، این بچه آهو کنار آهو آرمیده، گفت حیف گوشتش، زد مادر رو کش. چنون خدا از این انتقام گرفت که خانمش پلو بچه هاشو ور پرید. اینا مسئله مهمیه، باید مواظب باشیم. مسئله عدالت، یه خانمی داشت میرفت، سه تا خورما دستش بود، دو تا بچه، یه خورما رو داد به این بچه، یه خورما رو داد به اون بچه. خورما یه وسطی رو خیلی با دقت نصفه میشه که عادلانه تقسیم کنه. حضرت امیر فرمود مادر، تو به خاطر این عدالتی که داری اهل بهشتی، و عدالت در همه جای دین هست از جمله معاشرت و قضاوت و نماز و عبادت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل درجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. منظومه فیلم فکری علی علیه السلام، عدالت به عنوان یک اصل اساسی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه بود. از منظر امام علی علیه السلام، عدالت امری صرفاً اخلاقی نیست، بلکه عدالت نزد ایشان از اهداف و آرمان‌های اصلی شکل‌گیری حکومت است. از این رو امام حکومت را ابزاری برای استقرار قسط و عدل می‌دانست، نه هدفی که همه چیز را در پای آن قربانی کند. امام حکومت را وسیله و ابزاری برای طغیانگری، خودکامگی و ثروت‌اندوزی نمی‌پنداشت. راهبرد کلی امام علی در دوران فرمانرواییش این بود که از راه فقر زدایی، ایجاد رفاه عمومی و عدم تمرکز سرمایه در دست افراد ثروتمند و متنفذ، عدالت اقتصادی را برقرار کند. امام علی علیه السلام تبعیض و بی‌عدالتی را سرچشمه طغیان و اسیان توده‌های تحت ستم، منشأ فروپاشی حکومت‌ها و در نهایت اسباب قهر و غضب الهی می‌دانست. لذا زمامداران را از در پیش گرفتن بی‌عدالتی و اجحاف بر مردم برحذر می‌داشت. ایشان خطاب به یکی از والیان خود می‌فرماید: از ستم و بیداد بپرهیز، که به گمان ستم مردم را به شورش کشد و شمشیر را در میان آورد. بیداد مردم را به فرار و آوارگی واداشته و کیفر و انتقام الهی را شتاب می بخشد. علی علیه السلام در خصوص تأثیر عدالت بر بقای حکومت معتقد است که هیچ چیز مانند عدالت پایه‌های حکومت را دوام و استحکام نمی‌بخشد. عدل چون سپر استواری است که رعایت آن موجب اقتدار نظام سیاسی می‌شود. در عین حال فراگیرترین اثر عدالت اصلاح امور جامعه است، چرا که عدل باعث تنظیم و ساماندهی امور جامعه می‌شود. توجه علی علیه السلام به حقوقی که کمتر به چشم مردم می آید خود موضوعی شنیدنی است. به عنوان نمونه، روزی آن حضرت پیرمردی نابینا را دید که به تکدیگری مشغول است. امام از حال او پرسید. گفتند مردی نصرانی است که در جوانی در دوایر حکومتی به خدمت مشغول بوده است. امام از دیدن این صحنه بسیار متاثر شد و فرمود: در روزگار جوانی او را به کار گماشتید و چون پیر و ناتوان شد او را از حق خیش محروم ساختید. سپس دستور داد تا امور معیشت او را از صندوق دارایی های عمومی بپردازند. این واقعه نشان دهنده نگاه دقیق و همه جانبه علی علیه السلام به حقوق شهروندان در جامعه است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همینجا به پایان رسیده و ما مجبوریم که با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. انشالله ادامه صحبت درباره عدالت علی علیه السلام و ویژگی های زمامداری آن حضرت را در برنامه آینده پی می‌گیریم. نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و شنوندگان گرانقدر ما، اینجا قرار بندگی است، خوش آمدین. با ما در ارتباط باشین لطفاً عزیزان همراه. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک ماست. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05 خواهد بود. دوستان، ما و شما دوست داریم که بنده محبوب خدا باشیم و نگاه خاص او را داشته باشیم، ولی چه قسمی میتونیم که محبوب خدا باشیم؟ انسان از طریق اطاعت خداوند و انجام واجبات الهی میتونه به او نزدیک شوه و خدا محبوب او بسازه. خداوند خود میفرماید بنده من با چیزی محبوبتر از آنچه بر او واجب نمودم محبت مرا به خود جلب نمی کند. واضح است که برای تداوم بخشیدن این محبوبیت باید خدا را زیاد یاد کنیم، زیرا او خود در آیه 152 سوره مبارکه بقره فرموده پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعماتم کفران نکنید. همچنین در آیه 31 سوره آل عمران و از قول پیامبر می خوانیم اگر خدا را دوست دارید از من اطاعت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. از طرفی برای محبوب خدا شدن باید مراقب باشیم مانند کسانی نشویم که خدا را فراموش کردن و خداوند نیز اونا را به حال خودشان رها کرده و غرق در گناه شدند، چرا که به تعبیر قرآن در آیه 19 سوره مبارکه حشر فراموشی خدا سبب میشه که انسان خیشتن خیش را نیز از یاد ببره. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد، آنها فاسقانند. خود فراموشی بدین معنا که آدمی انسانیت و بندگی را به دست فراموشی بسپاره و چون این کسی تا سرحد یک حیوان درنده سقوط میکنه و همتش چیزی جز خواب و خور و شهوت نخواهد بود.
برای همین هست که باید گناه و مجالسی را که زمینه فراموشی انسان از سوی خدای سبحان فراهم می‌سازد ما ترک بکنیم، همچنان که در آیه 140 سوره نساء نیز آمده است که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می‌کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازید، وگرنه شما هم مثل آنان خواهید بود. و اگر به گناهی آلوده شدیم دوستان عزیز، به جای ناامیدی از رحمت الهی با توبه زمینه جلب رحمت خداوند را ایجاد بکنیم و بدانیم که تنها گناهی که گناهی بزرگتر از آن نیست، ناامیدی از رحمت و بخشایش پروردگار مهربان است. ای آن که در فضای دعا می خری مرا، تا اوج وصل حضرت خود می بری مرا، مثل همیشه با نظر رحمتت ببخش حال دعا و زمزمه بهتری مرا، هرگاه حال توبه مرا دست می دهد گویم که هست این گناه آخری مرا، تنبیه میکنی بکنم ما خودت بزن، هرگز مده به دست کس دیگری مرا.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو،
پیش من جز سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
I'm not afraid. جز که به سر هیچ مگو.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنگه ها شدن
به سوی تان به سوی تان فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
خب بریم سراغ کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام پیردهقان. ایشان در مورد آیات 61 تا 68 سوره مبارکه هود توضیحاتی میدهند و بعد از آن قاری محترم قاسم رضیعی این آیات را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محضر شما شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدا را شاکریم که توفیق شده باز در محضر قرآن هستیم و آیاتی که امروز بهش میپردازیم آیات 61 تا 68 سوره مبارکه هوده. سوره مبارکه هود سوره مکی است و طبیعتاً در مکه پیامبر با کافران و مشرکان لجوج طرفه. در آیات 12 تا 92 سوره مبارکه هود خداوند با بیان داستان انبیا پیامبر رو برای گذر از مشکل مقابله با این افراد لجوج راهنمایی و ارشاد میکنه. ابتدا خداوند پیامبر رو در تأثیر نگرفتن از مکر کفار و به مبارزه طلبیدن اونها با اینکه میفرماد اگه میتونید 10 سوره مثل قرآن بیارید مأمور میکنه که در آیات 12 تا 24 از آیه 25 تا 49 سرگذشت حضرت نوح رو و آیه 50 تا 60 سرگذشت حضرت هود رو مطرح میفرماد و از آیه 61 که امروز آیاتش رو میشنویم تا 68 به سرگذشت حضرت صالح میپردازه. این آیات شریفه به بیان برخورد